بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان. بگو خدا یکیست. با بیانات حضرت آیت الله محمد شجاعی.
مقصود از بحث توحید عبارت است از معرفت خدای متعال، صفات خدای متعال و افعال خدای متعال. دیش بیان دیگر به اصطلاح معرفت وحدانیت ذات مقدس حق و اینکه جز ذات او ذاتی نیست و جز صفات او صفاتی نیست و جز افعال او افعالی نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. در نگاه مؤمن راستین، طبیعت و جانداران آینه اسماء و صفات زیبای خداوند و آثار رحمت او هستند. آثار تابش رحمت خدا دوست داشتنی و دلانگیزند. از سوی دیگر مؤمن راستین که می کوشد ربانی شود و خدا منظر نظر او گردد و بارقه‌هایی از اسماء و صفات خداوند در جانش بنشیند، در معرفت خداوند بسیار تلاش می‌کند. دوستان قرآنی سلام. با ویژه برنامه توحید نامه در خدمت شما هستیم. برای در این مجموعه برنامه آنچه از خداوند سبحان نمی‌دانیم بفهمیم و درک کنیم و به ذات لایزال او تقرب جوییم. در ویژه برنامه توحید نامه از بیانات عالم جلیل القدر حضرت آیت الله شجاعی بهره مند می شویم.
الله 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 یا الله. الله 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 یا الله. الله 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 الحمد لله.
دوستان، اکنون توجه شما را جلب می‌کنیم به بیانات عالم بزرگوار حضرت آیت الله شجاعی درباره توحید خداوند متعال.
قال الله تعالی یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و لا یحیطون به علما. بناست از این جلسه در خصوص توحید بحث کنیم که در مرحله اول باید به این نکته توجه بکنیم که بحث در توحید یا این عنوان عنوان بحث در توحید به معانی مختلف اطلاق می شود. توحید منظور از بحث در توحید عبارت است از بحث در اثبات ثانه، اثبات خدای متعال، یعنی اینکه از دلائل و براهین احساس بکنیم، احساس بشود که خدای متعال هست، کاملی برای وجود هست، مبدعی برای نظام وجود هست، و بعد هم در احساس سپاس کامل بحث بشود. این قبیل بحث ها که جنبه احساسی دارن، اینها را گاهی عنوان بحث توحید عنوان می کنن که همینطور هم هست، بحثی در توحید عنوان احساس، احساس کامل و سپاس کامل. این البته خوب منظور ما در اینجا نیست، یعنی در این بحث منظور ما این نوع بحث توحیدی و بحث توحید نبوده و نیست. در این نوع بحث توحید کتاب ها و نوشته های زیادی هست، خیلی هم بحث ها شده است، اگر خواستید می توانید مراجعه بکنید، تقریبا متداول هست و چیزی روشن است و مطالب زیاد گفته شده است. گاهی منظور از بحث توحید عبارت است از اینکه اثبات بشود که منبع وجود یکی و به اصطلاح به معنی اون عامش که برای عموم قابل فهم است. این هم نوعی از بحث توحید هست، اون هم منظور ما در این مبحث در این بحث نیست. مقصود از بحث به عنوان بحث توحید در اینجا میخوانیم عنوان بکنیم و توضیح بدهیم عبارت است در حقیقت از معرفت خدای متعال در حدیثی در بحثهای علمی میشود میشود و صفات خدای متعال و افعال خدای متعال یک بیان دیگر به اصطلاح معرفت وحدانیت ذات مقدس خلق و اینکه جز ذات و ذاتی نیست و جز صفات و صفاتی نیست و جز افعال و افعالی نیست. این نوبت تقریبا منظور در این مبحث است که شروع میکنیم انشاءالله. و در این نوع از بحث توحید هم گفته ها گفته شده است، مطالبی نوشتن بزرگان عرفا و فلاسفه و محققین چیزهای خوبی گفتهاند با استفاده از اشارات آیات و نکات آیات و رموز آیات و روایات و همچنین با استفاده از تحلیل های عقلی، با استفاده از مکاشفات و مشاهدات، با استفاده از ذوق و وجدان مطالب خوبی گفتند. این را که زیاد رایج نیست و تقریبا می شود گفته تا حدودی ناشناخته مانده است برای عموم و موحدین. حالا در این مبحث ما در حدی که می شود در این باب بحث می کنیم، انشاءالله شما هم دقت بیشتری می کنیم. حالا که نوع بحث توحید معروف شد، من در این جلسه می خواهم قبل از اینکه وارد بحث بشویم به یک موضوع اشاره بکنیم و اون اینکه بحث در توحید یک بیان دیگر توحید خدای متعال آنچنان که امکانش هست برای انسان و برای مخلوق، این توحید به این معنا یعنی اونچنان که امکانش هست برای توحید حقیقی، توحید خالص، توحید بالا. توحید بالا چیزی که نائل شدنش چیز سختی یعنی مسئله ساده نیست. خود قرآن کریم بر این معنی با صراحت اشاره کرده است که نیل به توحید یعنی انسان موحد و معنی کرده باشد این چیزی نیست که با آسانی بشود به اون نائل شد. آیه را من در اینجا تلاوت میکنم و شما این آیه را در نظر بگیرید و بعدم روش تأمل بکنید. این آیه البته آیه 106 سوره یوسف هست، منتها با آیه 105 من تلاوت میکنم. و که اجل من آیت فی السماوات و الارض یمرون علیها و هم عنها معرضون و ما یؤمن اکثرهم بالله الا و هم مشرکون. آیه اول می فرماید چقدر آیات و نشانه ها هست برای توحید به معنی حقیقیش در آسمان و زمین که انسان ها مرور می کنند بر اون آیات و اونها مواجه می شوند بلکه از اونها اعراض می کنند، روی می گردانند و توجه و دقت نمی کنند. بعد در آیه بعدی یعنی آیه 106 می فرماید و ما یؤمن اکثرهم بالله الا و هم مشرکون. اکثر این اینا که ایمان آورده اند، اکثر این انسان ها، اکثر این موحدین، اینا که ایمان آورده اند به توحید و موحد هستند، به خدا ایمان آورده اند و موحد هستند، اکثر اینها ایمان نمی آورند به خدا الا در حالی که مشرک هستند. یعنی در این حال که ایمان به خدا دارند، به وحدانیت خدا معتقدند، موحدند به عنوان عام و عمومیش، موحدن، اعتقاد به توحید دارن، خدا را به وحدانیتش قائل هستن، الا آنکه در همون حال اینها اکثرشون مشرک هستن. این آیه که اکثر اون محققین و فلاسفه و عرفا حضور به اونهایی که بحثهای تحقیقی و بالایی در مسئله توحید کردهاند و نوشتهها و گفتهاتی دارند، این آیه معمولا به اصطلاح متجسده شدن آیه که بسیار هشدار دهنده و باید هم زیاد در خصوص این آیه انسان تأمل بکند. و گفتم هشدار دهنده هم هست، یعنی همه ماها را شامل میشود، چون هیچ غریبی را موحد به معنی کلمه میشناسد. این آیه از اونهایی که به معنی عام موحد هستند، از اونها که به معنی عام اعتقاد به وحدانیت خدای متعال دارند. و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون، اکثر اینا که ایمان آوردند ایمان نیاوردند مگر در حالی که مشرک هستند، یعنی به توحید به اون معنا که باید نرسیدند، موحدند، اعتقاد به توحید دارند، اما به اصل توحید آنچنان که در امکان انسان و انسانها هست نرسیدند. این قیدی که ارزو کنم آنچنان که در امکان انسان ها هست، این قید را فراموش نکنید که در جای خودش به درد ما خواهد خورد، چون توحید حقیقی حقیقی جز توحید خدای متعال ایمان آوردن ایمان نیاوردن مگر در حالی که مشرک هستند، یعنی به توحید به اون معنا که باید نرسیدند، موحدند، اعتقاد به توحید دارند، اما به اصل توحید آنچنان که در امکان انسان و انسان ها هست نرسیدند. این قیدی که ارز میکنم آنچنان که در امکان انسان ها هست، این قید را فراموش نکنید که در جای خودش به درد ما خواهد خورد، چون توحید حقیقی حقیقی جز توحید خدای متعال نیست. توحید حقیقی به معنی کلمه توحید بالا، توحیدی که میشود انسان ها نائل بشوند، همون توحید را اکثر موحدین نائل نشدند در مرحله شرک هستند، اون هم در مراتب مختلف. با بیان این آیه، این یک آیه است. آیه دیگری هم باز داریم که در روی اون آیه هم اگر دقت کنیم باز هشدار دهنده و تذکر دهنده زمینم به این حقیقت اشاره می کند که اکثر موحدین اونا که اعتقاد وحدانیت دارن موحد نیستن، در عالم شرکن. این آیه باز دو تا آیه است، البته این دو تا رو باید با هم خوند، 159 و 160 سوره صافات است. حالا این آیات رو من تلاوت میکنم، اون نوعی که از این آیات، نوع فنهاشی که از این آیات داریم، شما در اون دقت کنید که بعدش به اصطلاح به اشکال برخورد نشود موقع فنهاش خودتون. آیات اینجور است: سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. منزه هست خدا از آن توصیفی که این توصیف کنندگان توصیف می کنند. دقت کنید، منزه هست الله از آن توصیفی که این توصیف کنندگان توصیف می کنند، الا عباد الله المخلصین، مگر از توصیف بندگان مخلص خدا. عباد مخلصین را استثناء کنید، بقیه غیر از مخلصین، اونها که خدا را توصیف میکنن، خدا از اون توصیف ها منزه هست. دقت میکنید، البته این یک معنی وسیعی دارد، ما یه گوشه از این آیه را میگیریم و اون این که غیر مخلصین که خدا را با واحدیت و احدیت و وحدانیت توصیف میکنن، آن معنایی که در نظر دارن موقعی که میگن خدا واحد است، خدا وحدانیت دارد، غیر مخلصی که همه ما غیر مخلصی نستیم، مخلصی انبیا هستند و ائمه سلام الله صلوات الله علیه اجمعین هستند، بقیه دیگه مخلصی نیستند. فرض کنم این فرماید که خدا منزه است از توصیف اونهایی که اکثر توصیف کننده ها جز بندگان مخلص خدا، مخلص هم با فتح لام، مخلص، مخلص یعنی اونهایی که خدا برای خود خالص گردانیده است، اونها را برای خود برگزیده است، انتخاب کرده است، وجود اونها را از غیر خودش خاص گردانیده است، یعنی میگن مخلص. البته مخلص در این وسط عرض کنم، انسان اگر بخواد در سیر و عبودی سیر کند، در مرحله اخلاص پیش می رود، اخلاص منجر می شود به این که انسان مخلص بشود، یعنی مخلص است که مخلص می شود. اول سیر در مرحله اخلاص و این هاست، انسان عنوان مخلص پیش می رود تا به آخر که رسید می شود چی؟ می شود مخلص. از کنم که آیه بفرمایید جز مخلصین ها را استثناء بکنید، بقیه توصیف را نگاه کنید. آن توصیف ها که خدا را توصیف می کنند، مثلا میگه خدا علیم است، خدا قدیر است، خدا شنید است، مثلا خدا عفو است، خدا غفور است، خدا واحد است، خدا احد است. اون معانی که اینا در نظر میگیرن در مقام توصیف خدا، از اون معانی که اینا در نظر میگیرن چیه؟ منزه هست. یعنی چون فکر در فهم شعور محدود است، ناقص است و به اصطلاح هزاران اشکال و ایراد دارد. اصل درج و فکر قرارن هر چه هم سعی بکنن خدا را خوب توصیف بکنند، اینها در عین اینکه سعی بارا هم کردن خوب توصیف بکنن، به نظر خودشون طوری توصیف بکنن که دیگری رو به ساحت مقدس هست، لایق به ساحت قدسوس، با این همه لایق به ساحت قدس حق که خدا منزه هست از اون توصیف ها، با اون حدود و محدودیت ها که از محدودیت فکری و شعوری و ادراکی اینها سرچشمه میگیرد، خدا از اونها منزه هست. من میگم خدا علیم است، معنایی را هم در نظر میگیرم، شما هم میگید خدا قدیر است، یک معنایی را به نظر خودتون خیلی بارا در نظر میگیرید، اما خدا منزه است. از اون معنایی که شما در نظر گرفتید و من در نظر گرفتم، خب حالا کلی از این کلی گفتم یه گوشاشو میگیریم. یه عبارت از این که غیر مخلصین بیان خدا را با وحدانیت و واحدیت چه بکنن؟ توصیف بکنن. یعنی اون موحدی که خدا را واحد میداند اما خودش از مخلصین نیست و معنایی را از این واحدیت در نظر میگیرد، معتقد به اون وحدانیت هست، خدا از اون وحدانیت چیه؟ منزه. این وحدانیت خدا خیلی بالاتر از اون ترجمه کنید. این هم باز دلیل برای این است که عامه مردم و موحدین در این که موحدند البته از شرک جلی با همون اعتقاد و وحدانیت و معنی عمومیش نجات یافتند، اما در مراحل شرک خفی دست به پا میزنند، اینها به مرحله توحید نرسیدند. این مخلصین هستن وقتی میگن واحد، معنایی اراده میکنند که یلیق به ساحت عز خدا، به ساحت قدس حضرت حق، به سزاوار ساحت قدس اوست.
سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین.
این هم آیه سبار از این فاده می شود که این آیه با اون آیه اول که خوندم از این دو با کمال صراحت، البته با نحوه خاصی از دوستین تاسی داشته استفاده می شود که نیل به توحید و اصل توحید آنچنان که برای انسان ها امکان دارد، این چیزی نیست با آسانی به دست بیاد. خود قرآن در این حقیقت با صراحت اشاره کرده است، نیل به اصل توحید، موحد به معنی کلمه بودن، موحد بودن، اعتقاد به وحدانیت به معنی کلمش، چیز ساده نیست که به دست به آسانی به دست بیاد، نیلش سخت است، از هر کسی برآورده نیست. این یک مطلب به جای خود یک مطلب اساسی می شود که نیل به توحید به معنی کلمه چیزی نیست به آسانی به دست بیاد. به چه صورتی به دست میاد؟ ترجمه کنید، نیل به معنی کلمه به توحید، یعنی انسان از مرحله شرک خلاص بشود، اونطور که خدا فرمود اکثر این موحدین مشرک هستند از اونها نباشد. چگونه میشود انسان برسد به جایی که موحد بودنش به معنی کلمه باشد، به اصل توحید نائل بشود، اعتقاد به وحدانیتش اعتقاد به وحدانیت باشد، در این موحد بودن مشرک نباشد؟ ترجمه کنید، توصیفش خدا را به وحدانیت مناسب ساحت قدس حق باشد، این چگونه می شود؟ گفتیم با آسانی به دست نمیاد، از همین آیات استفاده می شود. آیا از طریق فکر، تفکر، بررسی های علمی، مطالعات، دقت ها، تأمل ها، تدبر ها، تفکر ها می شود به اصل توحید آنچنان که برای انسان ها امکان دارد به مرحله عالی توحید نائل شد؟ یا اصلا از طریق فکر و بررسی و دقت و تأمل و مثلا خوندن، در خوندن، از دوست داشتیدن، فکر کردن، بررسی کردن، از این طریق ها که طریق علمی باشد خالص نمی شود که از به توحید آنچنان که برای انسان ها امکان دارد نائل شد؟ این سؤالی آیا امکان دارد یا ندارد. در جواب این سوال باید اینطور بگیم که البته با بحث‌ها و دقت‌های علمی به معنی اونم دقت‌های علمی واقعی، مجاهدت‌های علمی بالا، از اونم از اهل فنش استفاده کردن، دقت‌ها کردن، تدبرها داشتن، تفکرها داشتن در قرآن، در روایات، عقل را به کار بردن، در آثار بزرگان از محققین دقت کردن، از اساتید فن استفاده کردن، خلاصه مجاهدت‌های علمی. از طریق مجاهدت‌های علمی تا حدی می شود انسان در مرحله علمی و ذهنی از اون مرحله عام توحید که گفتیم برای عام مردم هست بالا برود. در حقیقت توحید در مقام علم تا حدی نزدیک شود، اما نمیتوانیم از طریق مجاهدت‌های علمی به اون اصل توحید کاملا به اصل توحید فقط از طریق مجاهدت‌های علمی نائل شدیم. بذات جوابش اینطور است، یعنی مجاهدات علمی در این باب بحث ها و درجتی ها به درد می خورد. انسان را تا حدودی آشناتر به توحید مثل توحید اصلی می کند، اما به توحید اصلی نائل نمی کند. دقت می کنید، نیل به توحید اصلی به معنی کنید فقط از طریق مجاهدات علمی به دست نمی آد. باید به موازنات مجاهدات علمی مجاهدت عملی هم باشد، سلوک عبودی هم باشد و انسان در مدارج توحید عملا هم پیش برود. اون وقت هست که انسان امکان این را می فرامد داشته باشد که به توحید به معنی کلمه و اصل توحید، توحید حقیقی و توحید خالص نائل شود.
اللهم اینی اسألك أسألك باسمك بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم يا ذا الجلال والإكرام الرحمن الرحيم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم
يا حي لا إله إلا أنت
يا هو يا من لا يعلم ما هو ولا كيف هو ولا أين هو ولا حيث هو إلا هو يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام.
همراهان گرامی، در ادامه ویژه برنامه توحید نامه در خدمت شما می‌آید. بیانات حضرت آیت الله شجاعی را درباره توحید خداوند متعال شنیدید و نیز تلاوت آیات شریفه 105 و 106 سوره مبارکه یوسف علیه السلام و آیات 159 و 160 از سوره مبارکه صافات. امیدواریم حظ و بهره کافی برده باشید. در این لحظه پایانی کلامی گوهربار از حضرت امام علی علیه السلام تقدیم می‌کنیم. خدا را به کمک و استعانت و راهنمایی خود خدا بشناسید و رسولش را به برکت رسالت و صاحبان امر ائمه معصومین علیهم السلام را با امر به معروف و نهی از منکر و رعایت عدالت و نیکی کردن به بندگان خدا بشناسید. تا برنامه دیگر و فرصتی دوباره، همه شما را به خداوند منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.